ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ برایتان سلام تقدیم میکنم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک هم سلام عرض میکند و اوقات خوش برایتان میخواهد. در این برنامه که تا ساعت 6 ادامه مییابد در صدر گزارش های ما میشنوید که سفیر استرالیا در کابل میگوید صدها سرباز کشورش پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. دیگر گزارش ها و مطالب خبری را هم دنبال میکنیم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان نشر میشوند. بیایید که پیش از آن از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان آگاه شویم. در اخبار جهان میشنوید که جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید جنگ سوریه یک راه حل نظامی ندارد و 12 نفر به جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. تفصیل رویدادهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. در اول خبرهای افغانستان با جاوید حسن زاده.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که فهرست نهایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است و استرالیا در نظر دارد تا 400 سرباز نظامیش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بماند. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که فهرست نهایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است. این لوی جرگه در روزهای اخیر ماه عقرب به هدف نظرخواهی در خصوص امضای موافقت نامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با افغانستان برگزار می شود. نجیب الله امین معاون دارالانشای این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این فهرست به زودی جهت تایید به رئیس جمهور کرزی فرستاده می شود.
لیستای ابتدایی امروز طرف دارالانشای نهایی شده و برای کمیسیون در تصویب رای می شود. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه را تصویب کنند به خاطر مولای بشار و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور رای می شود.
این جرگه که در آن 2500 تن اشتراک می کنند در هفته اخیر ماه عقرب در کابل برگزار می شود. اگر در این لوی جرگه بر امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا موافقت صورت گیرد، یک تعداد نیروهای امریکایی پس از سال 2014 نیز در افغانستان باقی خواهند ماند. استرالیا در نظر دارد تا 400 سرباز نظامیش پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بماند. جان فیلیپس سفیر استرالیا در کابل امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در این مورد با جانب افغانستان جریان دارد. آقای فیلیپ گفت که سربازان کشورش پس از سال 2014 نقش حمایوی آموزشی را در افغانستان خواهند داشت. ما از دولت خود خواستیم که 400 سرباز نظامی را تا 2015 در اینجا نگه دارد و یقیناً که این تصمیم برمیگردد به حکومت افغانستان. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز در افغانستان دارد و یک تعداد زیاد آنان در ولایت اروزگان مستقرند. مسئولان امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک حمله کننده انتحاری را در اسپین بولدک قبل از انجام حمله از پا در آوردند. جاوید فیصل سخنگوی والی این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این حمله کننده از پاکستان وارد افغانستان شده بود. در یک خبر دیگر میشنوید که مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند درگیری میان مخالفان مسلح و پلیس محلی در ولسوالی کوهستانات این ولایت که شب گذشته آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. عبدالرؤوف تاج قماندان امن این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری تا حال 3 طالب مسلح کشته شدند اما به نیروهای افغان آسیبی نرسیده است. تا حالا طالبان مسلح در این باره چیزی نگفتند. و وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده می خواهد تا برای توانمندسازی زنان افغان در این کشور سرمایه گذاری کنند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان امروز در یک نشست خبری در کابل بهبود وضعیت زنان افغان را متضمن ترقی افغانستان عنوان کرد و می گوید که همساله حدود 100 زن از کورس‌های آموزشی اسناد فراغت به دست می آورند اما این کار بسنده نیست. وان که در 12 سال گذشته وضعیت زندگی زنان در افغانستان نسبتاً تغییر کرده اما هنوز هم به خاطر عدم اشتراک متوازن آنها در همه امور در کشور نگرانی های وجود دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند.
بر اساس گزارش‌ها از ایران 12 نفر به جرایم مختلف در آن کشور اعدام شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، 6 زندانی به روز دوشنبه یعنی دیروز در زندان کرمان اعدام شدند. یک فرد کردی نیز دیروز در ایالت کردستان ایران اعدام شد. سزای مرگ برای این 7 نفر یک روز بعد از آن اعمال شد که 5 تن دیگر در شهر غربی کرمانشاه اعدام شدند. اتحادیه اروپا و Human Rights Watch هفته گذشته بعد از آن از ایران خواستند سزای مرگ را از میان بردارد که بر اساس گزارش ها 18 نفر در 26 اکتبر در ایران اعدام گردیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ سوریه یک راه حل نظامی ندارد. کری که امروز در وارسا مرکز پولند صحبت میکرد گفت رژیم بشار الاسد و مخالفینش هر دو باید به شرکت در مذاکرات صلح در ژنو متحد شوند.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians and others.
وی میگوید امیدوارم حکومت سوریه، روس‌ها، ایرانی‌ها و دیگران که از رژیم سوریه حمایت می‌کنند، یقینی سازند که این رژیم واجبه‌اش را ادا نموده برای مذاکرات جهت حل صلح‌آمیز معضله سوریه به ژنو بیاید. از سوی دیگر اخدر براهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز در ژنو با نمایندگان روسیه و آمریکا ملاقات کرد تا راه را برای کنفرانس موسما به ژنو دوم در مورد سوریه هموار نماید. قرار است براهیمی بعداً با مقامات چین، فرانسه و بریتانیا نیز دیدارهای داشته باشد و در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث کند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا گفته است که نگرانی‌های اروپا در مورد نظارت الکترونیکی از سوی ادارات استخباراتی آمریکا نباید روی مذاکرات تجارتی بین آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. کری در پولند گفت که بحث‌ها در مورد نظارت ده شده بر تماس‌های تلفنی رهبران اروپایی و اتباعی آن باید از بحث‌ها در مورد یک پیمان تجارتی ترانس اتلانتیک یا میان دو طرف اقیانوس اطلس که به زودی آغاز خواهد شد مجزا باشد. این ده‌ها که گویا اداره امنیت ملی آمریکا بر تلفن‌های میلیون‌ها نفر در اروپا به شمول تلفن صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نظارت داشته است، تنش‌های را بین آمریکا و اروپا باعث گردیده است. هند امروز اولین سفینه فضاییش را به مریخ فرستاد و با این اقدام می‌خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره سرخ مریخ می‌رسد. یک راکت ساخت هند که سفینه بدون سرنشین را حمل می‌کرد، حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان از بندر فضایی سری هریکوتا در ساحل جنوب شرقی هند به فضا پرتاب شد. این سفینه که منگلیان یا مریخ پیما مسما شده است، در 300 روز آینده حدود 780 میلیون کیلومتر راه را خواهد پیمود تا در ماه سپتامبر سال 2014 به مریخ برسد. اگر این ماموریت هند موفق شود، چهارمین کشور خواهد بود که به مریخ میرسد. روسیه، آمریکا و اروپا تا حال توانستند سفینه های را به مریخ بفرستند. هند امیدوار است این ماموریتش که در آن 80 میلیون دلار به مصرف رسیده است، قدرت فضایی ارزان قیمت این کشور را به نمایش بگذارد. و خبر آخر که میلیون ها تن از باشنده های نیویورک امروز به پای از صندوق های رایدهی رفته و شاروال جدید این شهر را انتخاب می کنند. به نظر می رسد بل دی بلاسیو دموکرات که بر اساس نظر سنجی ها در این انتخابات پیش قدم خواهد بود جانشین مایکل بلومبرگ میلیاردر شود. وال استریت جورنال می گوید بر اساس نظر سنجی ها دی بلاسیو 41 امتیاز نسبت به جو لوتا کاندید جمهوری خواهان پیش قدم تر است. اگر دی بلاسیو برنده این کرسی شود، اولین دموکرات خواهد بود که بعد از سال 1989 شاروال بزرگترین شهر آمریکا یعنی نیویورک می شود. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن منفی 1، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 1، آسمان ابری، احتمال باران. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین آن 2، آسمان بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16 و پایینترین آن 10، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16 و پایینترین آن 10، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی.
ساعت 5:10 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اخبار افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. در کمتر از یک ساعت دیگر در مورد این مطالب و موضوعات برایتان به جزئیات میگوییم. استرالیا تصمیم دارد که صدها عسکر خود را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ کند.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که می خواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم.
سفیر استرالیا در کابل بود. کار در خصوص تهیه فهرست شرکت کننده های لوی جرگه مشورتی به کجا رسیده است؟
ما باید از افتر کتگوری 2500 نفر را دعوت میکدیم. لیستای ابتدایی امروز طرف دارالانشا نهایی شده.
در این مورد مصاحبه داریم با معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه. طرح تعدیلی قانون رسانه‌های همگانی افغانستان پس از رونما شدن یک سلسله تعدیلات در آن از سوی مشران و جرگه تصویب شد. اتحادیه اروپا خواهان افزایش مشارکت زنان در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. آیا زنان در افغانستان از حقوق میراث و مهر بهره‌مند می‌شوند؟
گونه حقوق که به زنان پرداخت نمیشه، حق مهر و حق میراث است. اگر مطالبه میراث بکنه به مشکل و خشونت مواجه میشه.
در این مورد بیشتر در نیمه دوم در برنامه حقوق بشری و اساسی بشنوید. برنامه آزادی و شنوندگان هم در نیمه دوم نشر می شود. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM می شنوید. ساعت 5:12 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سفیر استرالیا در کابل میگوید کشورش قصد دارد تا 400 سرباز خود را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ کند. جان فیلیپ امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که برای امضای تفاهم نامه در این خصوص با حکومت افغانستان گفتگوها جریان دارد. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز در افغانستان دارد که بسیاری از آنها در ولایت اورستگان مستقر هستند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
پس از جرمنی استرالیا دومین کشوری است که تعداد سربازانش را برای حضور در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مشخص کرده است. جان فیلیپ سفیر این کشور در کابل به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای چگونگی حضور این نیروها امکنون گفتگوها با حکومت افغانستان جریان دارد.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که می خواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم و حالا این مربوط به تصمیم حکومت افغانستان است که حضور این تعداد عسکر را با ما موافقه می کند یا نه. اگر آنان این پیشنهاد ما را بپذیرند، پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا، ما هم برای مشخص ساختن محل بوده باش سربازان خود تفاهم نامه ای را با این کشور امضا می کنیم.
و گفته آقای فیلیپ استرالیا در پلان دارد که این 400 سربازش را تا سالهای 2015 الا 2016 میلادی در افغانستان بماند. و ای گفت این سربازان استرالیایی مانند عساکر ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در بخش آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغان کار میکنند و نقش ماربوی نخواهند داشت. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز نظامی در چوکات آیسف در افغانستان دارد که یک تعداد زیاد آنان در ولایت اورستگان مستقرند. به اساس توافق قبلی که میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی صورت گرفته، قرار است تا پایان سال 2014 میلادی یک بخش اعظمی از سربازان خارجی این کشور را ترک کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است هر کشوری که خواهان حضور نظامی پس از سال 2014 در افغانستان می باشد باید با حکومت این کشور تفاهم نامه جداگانه را امضا نماید. در حال حاضر کابل و واشنگتن هم برای مشخص ساختن چگونگی حضور یک تعداد از نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 روی یک توافقنامه کار میکنند. در این حال سفیر استرالیا میگوید که تلفات نیروهای امنیتی افغان پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از سربازان خارجی افزایش یافته که این مسئله نگران کننده است. اما وی گفت که کشورش برای جلوگیری از این مشکل با حکومت افغانستان صحبت کرده و یک سلسله تدابیر را هم روی دست گرفته است. این که تدابیر چی است در مورد آقای فیلیپ گفت: استرالیا به نیروی امنیتی افغان آموزش خونسازی معین کنار جاده را داده است و تلاش داریم تا یک مقدار وسایل نظامی را در این زمینه به زودی در اختیار نیروهای افغان قرار بدهیم، زیرا این وسایل به نیروی امنیتی افغان بسیار کمک می کند و ما روی امین مسئله زیاد توجه داریم. حکومت افغانستان یگانه دلیل افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتی افغان را انفجار ماین‌های کنار جاده عنوان کرده است. به اساس گزارش‌ها ظرف 8 ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان بیش از 80% مسئولیت تامین امنیت نفوذ کشور و رهبری جنگ با مخالفین مسلح را بر عهده گرفتند. مقام‌های افغان می‌گویند که در این مدت امروزه بین 10 تا 20 تن از نیروهای امنیتی در نتیجه انفجار ماین و جنگ با مخالفین مسلح کشته می‌شوند. در این حال کارشناسان مسائل نظامی میگویند که اگر جامعه جهانی به این مشکل توجه نکند، ممکن پس از سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغان به تنهایی نتوانند در جنگ با مخالفین مسلح و تامین امنیت مردم پیروز شوند.
شنیدید که استرالیا در نظر دارد که 400 سرباز خود را پس از سال 2014 در افغانستان حفظ کند. ایالات متحده آمریکا هم می خواهد که به هدف روشن شدن تعداد عساکر آن کشور در افغانستان پس از سال 2014 میلادی سند امنیتی را با افغانستان امضا کند. حکومت افغانستان تصمیم دارد که به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در مورد امضای سند امنیتی با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه مشورتی را تا دو هفته دیگر در کابل برگزار کند. حالا بیایید بشنویم که آمادگی ها به کجا رسیده در زمینه رواندازی این جرگه. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که فهرست ابتدایی اشتراک کننده های این جرگه تکمیل شده است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نجیب امین معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی مصاحبه کرده و نخست از وی در خصوص مشخصات فهرست اشتراک کننده های این جرگه پرسیده است.
ما باید از افتا کتگوری 2500 نفر دعوت میکردیم و لستای ابتدایی شو تیار میکردیم. لستای ابتدایی امروز از طرف دانشان نهایی شده و بر کمیسیون در تصویب رایه میشه. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه و تصویب کنند بخاطر ملاحظه شد و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور رایه میشه که بعد از ابراز نظرشان برای کسایی که عضویت لوی جرگه را کسب میکنند بعد از تایید رئیس جمهور بر اونا ما دعوتنامه روان خواهد کردیم.
شما بیشتر یادآوری کردین که در هبده کتگوری لست آماده کردین. این هبده کتگوری شامل کدام کتگوری هاست؟
تمام اعضای شورای ملی، یعنی دو مجلس که ولسی جرگه و مشتان جرگه را شامل میشه، نماینده اعضای شورای ولایت، شورای متنفذین قومی از هر واحد اداری یک نفر، نماینده زنای متنفذ، نماینده معلولین و معیوبین، نماینده مهاجرین افغانستان در ایران، نماینده مهاجرین افغانستان در پاکستان، نماینده مهاجرین افغانستان در اروپا و آمریکا و استرالیا، پختانا، اعضای شورای علما، بعضی از اعضای جرگای قبلی، اعضای جامعه مدنی، نماینده های جامعه مدنی از جمله گروپ های هستند که به یک کتگوری شامل
میشن. لیست به اساس کدام معیارها آماده شده و از نگاه قومی و نماینده های اقوام در افغانستان چگونه یک لیست است؟
در لیست کوشش صورت گرفته که نمایندگی هر ولسوالی و هر واحد اداری افغانستان در نظر گرفته شده و نمایندگی تمام اقشار که در داخل افغانستان زندگی میکنند، تمام به شکل نماینده، البته تمام اتباع افغانستان که در خارج زندگی میکنند نمایندگیشان در اینجا مطمئن حضور داشته باشه. کسایی که تجربه در جرگه و تجربه در امور بین المللی دارند در جرگه خواسته شده و کوشش صورت گرفته که یک تصویر کلان از نمایندگی مردم افغانستان از تمام اقوام، تمام اقشار، از تمام رشته‌های تحصیلی بهش وجود داشته باشه.
در کنار موضوع لیست که شما ترتیب دادین به خاطر دعوت نماینده ها در لوی جرگه، چی موضوعات دیگه است که هنوز هم باقی مانده و تا تدویر لوی جرگه شما میخواین او را هم نهایی بسازین؟
آمادگی های برگزاری لوی جرگه در دو بود موازی که یکی بود تکنیکی بود، مثل آماده کردن لیست و آماده کردن اعضا و آماده کردن اجندا و بعد مواد نوشتاری و آگاهی آما و ایگفا، و دیگه آمادگی لوجستیک برای تیار کردن اتاقا و سالار لوی جرگه و در نظر گرفتن نان و لباس و محل بود باش و غیره. هر دوی اینا به صورت موازی پیش رفتن، کاملا در حالت نهایی شدن است. اگر رئیس جمهور افغانستان هر وقت هدایت بدن، به مو روز میتونه مجر کرده دایر.
آیا زمان برگزاری جرگه مشخص شده که چه زمان برگزار خواهد شد؟
زمان برگزاری جرگه تقریبا آخرین روزای ماه عقرب خواهد بود، ولی دقیقاً نمو تاریخ یا روز مشخصش ضرورت به فیصله سیاسی داره که او را جهات ما رئیس جمهور افغانستان کمیسیون برگزاری و جرگه زودی اعلام کرد.
نجیب امین معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی بود که در مورد تهیه فهرست ابتدایی اشتراک کننده های این جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:20 شام است و شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که افزایش مشارکت زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان مهم است. یک مسئول این اتحادیه امروز در یک نشست در کابل گفت که زنان در افغانستان هنوز هم از حقوق مساوی برخوردار نیستند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده در میخواهد که در زمینه رواندازی یک سلسله پروژه ها جهت بهبود زندگی زنان افغان مساعدت مالی کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا میگوید که ثبات و انکشاف در افغانستان زمان امکان پذیر است که خشونت علیه زنان در این کشور از میان برداشته شود. لوئیس کیسر، مسئول انتخابات و حکومتداری اتحادیه اروپا برای افغانستان، تأمین ثبات و انکشاف در این کشور را وابسته به رعایت تأمین حقوق زنان و رفع خشونت علیه آنان میداند. آقای کسیر در نشستی که به هدف توانمندسازی زنان به روز سه‌شنبه در کابل برگزار شده بود گفت که عدم تساوی حقوق زنان در افغانستان چالش بزرگی در برابر انکشاف صلح و ثبات در این کشور است.
افغانستان در روند انکشاف و بازسازی قرار دارد و در این عرصه به دستاوردهای خوبی نیز نائل آمده است، اما تا زمانی که تساوی حقوق در نظر گرفته نشود و حقوق زنان رعایت نگردد صلح برقرار شدن نمیتواند. این واضح است که زنان به تقویت نیاز دارند. ما باید همه برای آن تلاش نماییم، اما خشونت علیه زنان و عدم اعاده حقوق آنان به حیث چالش بزرگی در برابر انکشاف صلح در افغانستان قرار دارد.
اتحادیه اروپا در افغانستان از سال 2005 بدین سو در بخش ظرفیت سازی و اعاده حقوق زنان در این کشور همکاری کرده است. توجه به مسائل حقوقی، حمایت از قربانیان خشونت، ایجاد مراکز برای این قربانیان، مشوره‌دهی روانی برای زنان و تقویت آنان در سهمگیری در فعالیت‌های سیاسی از مسائلی‌اند که در محراق توجه این اتحادیه در افغانستان قرار داشته است. این مسئول اتحادیه اروپا در افغانستان از تعهد ادامه کمک‌ها در بخش توانمند سازی زنان اطمینان داد. در این حال وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده خواست تا جهت رشد بهتر زنان و رفع مشکلات آنان پروژه های درازمدت را در این کشور عملی نمایند. حسن بانو غزنفر که در نشست توانمندسازی زنان در کابل اشتراک داشت گفت که تطبیق پروژه های درازمدت می تواند به خودکفا شدن و بلند بردن ظرفیت زنان کمک کند.
کارهایشان همیشه کارهایی است که کوتاه مدت است. در کوتاه مدت یک پروژه را آغاز میکنن و ختم میکنن و حتی از او پروژه میای آخر ما را میگیره، میگه حالا ما کمی با سواد شدیم، کمی نی کار یاد گرفتیم، حالا ادامه زیر به ما زمینه سازی کن. برای ما بسیار مشکل است زمینه سازی کنیم. به این خاطر ما بسیار علاقه دارم به پروژه های دراز مدت. دراز مدت که مثلا حداقل 3 سال باشه، 5 سال باشه که یک نفر واقعا سر پای خود استاد شود.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا چند قبل اعلام کرد که به هدف تقویت نقش زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان $200 میلیون را اختصاص داده است. این اداره گفته است که برنامه 5 ساله را راه اندازی می کند که در پرتو آن نقش زنان در آینده افغانستان تضمین خواهد شد. اما نگرانی های در خصوص از میان رفتن دستاوردهای 10 ساله زنان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وجود دارند. اینکه حکومت آینده افغانستان تا چه حد می تواند این دستاوردها را حفظ نموده و انکشاف دهد پس از سال 2014 معلوم خواهد شد.
در گزارش سحر لیوال از کابل شنیدید که اتحادیه اروپا خواهان افزایش مشارکت زنان در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. در نیمه دوم در برنامه حقوق بشری و اساسی از رادیو آزادی به مسئله دسترسی زنان افغان به حقوق میراث و مهر تمرکز شده است. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. مشران و جرگه افغانستان طرح تعدیلی قانون رسانه های همگانی را پس از آوردن یک سلسله تعدیلات تصویب کرد. گزینش رئیس کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای از طریق رواندازی انتخابات از تغییرات عمده در این طرح است. پیش از این ورسی جرگه افغانستان طرح قانون رسانه های همگانی را طور تصویب کرده بود که ریاست این کمیسیون را وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به عهده داشته باشد. این اقدام ولسی جرگه عکس العمل تند یک تعداد از نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران را در پی داشت. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
گزینش رئیس کمیسیون رسیدگی به تخلفات از طریق برگزاری انتخابات، افزایش دو عالم دین در این کمیسیون و پرداخت حق الحضور برای اعضای این کمیسیون از موارد تعدیلی قانون رسانه‌ها از سوی مشران و جرگه می باشند. اعضای مشران و جرگه به روز سه‌شنبه پس از بحث‌ها روی ماده‌های 41، 42 و 43 قانون رسانه‌ها آن را تصویب کردند. محمد علم ایزدیار که ریاست جلسه روز سه‌شنبه مشران و جرگه را بر عهده داشت، تصویب این قانون را چون این بیان کرد.
نظر نیست انشاءالله موافق هستیم.
طرح تعدیل حکومت
کسایی که موافق هست کارت سبز بروانید.
این تعدیل و ازدیاد بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگرده.
خوب است. به صورت عموم انشاءالله موافق هستیم به چیزای خودتون تصدیق کردیم.
طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی در 45 ماده حدود 1.5 ماه قبل از سوی ولسی جرگه به تصویب رسید. اعضای ولسی جرگه فیصله کرده بود که ریاست کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای به عهده وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد. دو تن از نماینده های خبرنگاران، دو تن از جامعه مدنی، دو نفر از شورای علما، یک نفر از پوهنزه ژورنالیسم و نماینده تکنیکی مخابرات از جمله اعضای این کمیسیونند. در همین حال مسئولان اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یا نی میگویند موجودیت دو تن از علما در این کمیسیون کار رسانه‌ای را در کشور با مشکل مواجه می‌سازد. اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این اداره از تصمیم مشران جرگه به خاطر انتخابات ریاست کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها از طریق انتخابات را استقبال کرد.
اما قاعدتا باید این کار از طرف خود رسانه ها و نماینده های خبرنگارا صورت بگیره که چون این کار نشده که با این مسئله میشه ببینیم که هنوز کار خبرنگارا شاید اندک با توجه به اینکه نماینده های شورای علما اونجا حضور دارن و بیشتر دخیل نیستند در کار رسانه ها شاید کار کمک مشکل شود.
به خاطر اختلاف نظر میان ولسی جرگه و مشران جرگه باید این قانون در کمیته مشترک از هر دو جرگه به بحث گرفته شود. برخی از آگاهان میگویند که در 12 سال گذشته حکومت و شورای ملی نتوانستند یک قانون مشخص را برای مطبوعات کشور تهیه نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان ملل متحد تخمین
سازمان ملل متحد میگوید 40% مردم سوریه به کمک های بشری نیاز دارند. به گفته اداره بشری سازمان ملل متحد تعداد بیجا شدگان در بحران سوریه از 6 میلیون گذشته است. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 9.3 میلیون نفر در سوریه که 40% نفوس این کشور را تشکیل میدهند به خاطر جنگ داخلی 2.5 ساله به کمک های بشری نیاز دارند. در این باره اداره بشری سازمان ملل متحد شام دوشنبه صحبت کرد. آماندا پیت سخنگوی اداره بشری سازمان ملل متحد اظهار داشت رئیس این اداره ولری اماس در یک مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد که در عقب دروازه های بسته برگزار شد گفته است که وضعیت بشری در سوریه با سرعت و به طور مشقت بار در حال بد شدن است. با گفته او تعداد افرادی که در سوریه به کمک بشری نیاز دارند به 9.3 میلیون نفر رسیده که از آن جمله 6 میلیون آنها بیجا شدگان داخلی می باشند. سوریه مجموعاً 23 میلیون نفوس دارد. پیت سار داشت. حماس باز هم کمک شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهد خواست تا طرفهای درگیر سوریه را تحت فشار قرار بدهد که راه‌های رساندن کمک‌های بشری به نیازمندان را در این کشور باز نمایند. تقاضای حماس از شورای امنیت بعد از آن صورت گرفت که حکومت سوریه روز دوشنبه تعهد نمود زمینه رساندن واکسین و کمک‌های بشری را در سراسر سوریه فراهم خواهد ساخت. در آن مناطق سوریه که تحت محاصره نظامی قرار دارند، بیماری پولیو یا فلج اطفال شیوع کرده است. در ماه جاری در ولایت دیرالزور سوریه که با عراق هم سرحد می باشد، 22 طفل فلج شدند. در بدن 10 نفر آنها تا حال موجودیت ویروس پولیو تصدیق شده است. متخصصین می گویند که این مرض می تواند به سرعت توسعه پیدا کند. ماه گذشته هم رئیس اداره بشری سازمان ملل متحد ولری آموس شورای امنیت را تحت فشار قرار داد تا به کسانی که ضرورت حیاتی دارند کمک بشری رسانده شود و تاکید نمود که در بعض مناطق سوریه مردم حتی از یک سال به این سو کمک نشدند.
ساعت 5:30 دقیقه شام شد و رسیدیم به نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم زرغونه منگل فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان پس از نشر فشرده خبرها به نشر میرسد.
مسئولین کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گویند که لست نهایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است. استرالیا پلان دارد 400 سربازش پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. مسئولین امنیتی ولایت قندهار می گویند که یک حمله کننده انتحاری را در سپین بولدک قبل از انجام حمله از پا درآوردند. ایران 12 نفر را به جرایم مختلف اعدام کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ سوریه یک راه حل نظامی ندارد. یک محکمه خاص در بنگلادش امروز 150 سرباز را به جرم دخالت در بغاوت سال 2009 به سزای مرگ محکوم کرد. و هند امروز اولین سفینه فضاییش را به مریخ فرستاد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. در مورد حقوق اطفال و مشکلات اجتماعی آنان با عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه هفته گذشته بحث های داشتم. اما محور بحث برنامه حاضر دسترسی زنان به حق میراث است که در استودیو محترمه فتانه قریشی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر را با خود داریم. خوش آمدین خانم قریشی.
سلامت باشین. نخست بر شما و خدمت تمام شنوندگان محترم شما سلام عرض میکنم.
در آغاز با این سوال آغاز میکنیم که زن در قوانین شرعی از کدام حقوق برخوردار میباشه؟
در قوانین شرعی تمام حقوق زن به طور یکسان داده شده، از حق تعلیم، تحصیل، حق میراث، حق مالکیت، حق ملکیت، حق ازدواج، حق مهر، حق نفقه و حق دسترسی به صحت و سایر از این حقوق است که در قوانین شرعی تماما برای زن داده شده. به خصوص بحث امروزی ما شما سر مسائل حق میراث است و حق میراث در قانون شرعی ثابت است، در سوره بقره و همچنان در سوره نساء که سوره است به نام سوره زن، کاملا موضوعات حقوقی را که پیرامون حقوق زن است صحبت میکنند و به خصوص حق میراث به شکل درست و گستردهش یعنی معلومات واضح داده شد.
در صورتی که حق میراث زن پرداخته نشه چه عواقب در قبال داره و قانون در مورد چی حکم میکنه؟
در صورتی که حق مهر، حق میراث زن پرداخته نشه، مشکلات بسیار جدی را برای یک خانم به بار میاره. به خاطر از اینکه اگر فرض بکنیم که نمی زن متأهل باشه و شوهر خود از دست داده باشه، شوهرش فوت کنه، بیوه باشه و دارای چند طفل باشه، در صورتی که اکثریت زنان متاسفانه در افغانستان از نعمت سواد بی بهره هستند و می اگر بی سواد هم باشه، در صورتی که حق میراث برش داده نشه، این کمتر میتونه که به صورت درست نفقه امی اطفال خود پرداخت بکنه و یک زندگی خوب و آبرومند فرزندانه داشته باشه. اما اگر اینمی خانم به حق میراث خود دسترسی پیدا کنه، به بسیار خوبی میتونه که امکانات زندگی را بر خود فراهم بسازه. اما در قوانین نافذه کشور از دادن حق میراث به زن حمایت شده، یعنی هم در قانون مدنی ذکر شده و همچنان در قانون منع خشونت ذکر شده که باید میراث به زن پرداخته شود. اما این که نمیشه، متاسفانه او از عدم حاکمیت قانون و عدم تطبیق قانون است.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خانم قریشی، در افغانستان چقدر به پرداخت حق میراث زن توجه شده و میشه؟
سوال بسیار جالب است، به خاطر از اینکه متاسفانه یگانه حقوق که به زنها پرداخت نمیشه حق مهر و حق میراث است. که دسترسی زن به حق میراث بسیار یک حق عمدیش است، به خاطر از اینکه وقتی که زن از امکانات مالی خوب برخوردار باشه، میتونه که به سطح تصمیم گیری های خانواده شامل شوه، میتونه که از حقوق مالی که وقت بهره مند باشه یک زندگی آبرومندانه و خوب داشته باشه، مشکلات مالی نداشته باشه، دست به گدایی نزنه. فعلا میبینیم اکثریت خانمایی که مشکلات اقتصادی دارن یا مثلا بی‌بضاعت هستن، زمینی کار برشان مساعد نیست، یا مردای خانواده خود از دست دادن، اونا دست به تگدی زدن. و این عدالت است که واقعا قدبار است و قلب انسان به درد میاره. یعنی پرداخت حق میراث یکی از حقوق اساسی است که باید به زنها پرداخته شوه، و همچنان یک حق بسیار مهم است، به خاطر از اینکه توازن انکشاف اجتماعی جامعه را کاملا مراعات میکنه. چون از یک طرف وقتی که مرد میتونه که حق مالکیت داشته باشه، حق میراث داشته باشه، همین رقم تعادل باید حفظ شوه که یک زن هم به میراث خود دسترسی داشته باشه. اما متاسفانه هم زمان که یک زن مطالبه حق میراث میکنه، در جامعه به بسیار خشونت‌های مختلف و مشکلات بسیار جدی روبرو میشه. چی گرفته از داخل محیط خانواده شروع میکنیم، اگر مثلا شوهرش فوت کنه، از اقارب شوهر مطالبه میراث بکنه، هم به مشکل و خشونت مواجه میشه تا اینکه از خود منصرف شوه. و اگر مثلا دختر مجرد باشه، از برادر خود قضای میراث بکنه، با این اساس او به خشونت مواجه میشه، حتی منجر به قطع صله رحم میشه. و اینمی مشکلات است که یک خانم بالاخره سرکوب میکنه، اینمی جامعه مرسالار. و حتی اگر به نظام های عدلی و قضایی ما متاسفانه وقتی مراجعه میکنه، برخورد خوب امروش صورت نمیگیره.
بسیار خوب، چرا اسلام برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم تعیین کرده؟
خب قسمی که بهتر برتن توجیه بتم، البته بعضا شاید از این سوال سوء استفاده هم بکنن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که حق زن در اینجا رعایت نشده. اما کاملا قسمی که قبلا هم ذکر کردیم، در سوره نساء حقوق میراث دقیق از همگی مشخص شده. اما این که چرا یک مرد مثلا دو چند میگیره، دو چند سهم یک زن میگیره، به دلیل از اینکه مکلفیت های زن در جامعه کمتر از نظر به مرد. یک مرد زمانی که ازدواج نکرده و تصمیم داره که ازدواج بکنه، او نظر به عرف عنانات موشما مجبور مکلف است که مصارف ازدواج پرداخت بکنه، بر زن خود مهریه پرداخت بکنه، مهر برش تعیین میشه، نفقه زمان که نکاح صورت میگیره و مثلا خانم شرعی ازی میشه، نفقهش به دوش مرد است، یعنی نفقه واجب میشه بالای ازی شوهر، مجبور مکلف است نفقهش پرداخت بکنه، دیگه مصرف است. و در پلوی ازی حداقل می لباس ها و مصارف دیگه که مثلا طلا و زیورات را که بر خانم خود میگیره، اینا همش دست به دست هم داده جمع میشه، ثروت و مالکیت زن بالمثل یعنی زیاد میشه و از مرد کمتر میشه، به خاطر از اینکه حداقل اگرم دو سهمی که در میراث برای یک مرد داده شده، او هم مجبور است که یک مسکن خوب تهیه بکنه، هم نفقه پرداخت بکنه، هم مصارف ازدواج بده، هم مهر خانم خود پرداخت بکنه، و هم در عین زمان مثلا دیگه مصارفات که به دوش میباشه. پس در اینجا میبینیم که حق زن بالاتر از حق مرد میشه، یعنی عدالت کاملا رعایت شده. و همچنان یک موضوع دیگر یادآوری بکنیم که حق میراث از مهمترین حق است که بر زن داده شده. وقتی که اینمی حق مثلا تامین شوه، یکی از حقوق اساسیش است، وقتی که حق تامین شوه، زن کاملا خود مستقل احساس میکنه و او خانمی که مثلا بیرون از منزل میره کار میکنه و درآمد مالی می داشته باشه به طور مثال او بسیار خوبتر میتونه که در سطح تصمیم گیری های خانواده شریک باشه، حتی در جرگه هایی که در داخل فامیل خانواده صورت میگیره شریک باشه. اما اگر یک زنی که بر علاوه که استقلالیت مادی نداره، از لحاظ مالی کدام سرمایه نداره، او نمیتونه که نمی از دمی تصمیم گیری ها شامل باشه، حقش هم نقض میشه، بالاخره به بسیار خشونت ها و به بسیار مشکلات های دیگه در جامعه مواجه میشه و این یک حق اساسیش است که باید پرداخت شه. اما متاسفانه تا به حال از طرف دولت ما کدام توجه جدی صورت نگرفته، با وجودی که دمانه در قانون منع خشونت در ماده 33 آمده که هر زنی که مثلا وقت مطالبه حق میراث خود میکنه باید حقش پرداخته شه. اگر پرداخت نمیشه، بر علاوه که او حق از پیش طرف مقابل گرفته میشه، فردی که حق میراث زن نمیته و یک ماه حبس قصیر باید چشه و مطابق قانون محکوم شوه.
محترمه فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین سپاسگزار هستیم.
از شما همچنین.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شنونده های محترم، در هفته گذشته گفتیم که از رئیس جمهور آینده افغانستان چی توقع دارید و وقت رای دهی چه مسائل را در نظر می گیرید و به اساس پیام های شما به این نتیجه می رسیم که مردم افغانستان در انتخابات به کسی یا کسانی باید رای دهند که بتواند یا بتوانند در قدم اول در افغانستان صلح و ثبات را حاکم سازند، امنیت را تأمین کنند و با فساد اداری مبارزه جدی نمایند و برای مردم کار ایجاد کنند، زراعت، مالداری، معارف و تحصیلات عالی را تقویه کنند و برای تأمین امنیت و ثبات اردوی ملی و پلیس ملی را به شکل درست و حرفه‌ای اصلاح سازند. به هر حال ما در این برنامه پیام ها را یکی پی دیگر نشر می نماییم و به اساس آن شاید باز هم متوجه شویم که چه مشکلات در زندگی مردم افغانستان موجود است.
بله، از خود عده شعبه نتایج مدیریت معرف و شهر کابل چوه است. در این شعبه نتایج از یک آل روز از در مدیریت نتایج ریاست معرف و شهر کابل تاگه پیسنتی کارت نمیشه مجنیک بکیس و راسه کنیم. این یک چور چسپنده شما باور کنیم که در هر کار که داشته باشه پیسنتی کارت نمیشه. ایچی آل روز است. نمیده یک از تو باور کنیم که نیما پروه کرده ام ندارم. ما کلی از خدا هستو، یک دادرم سکرتر هستو، یک دادرم اینجا که تو رئیس هستو، چیز هستو، یه ولگه پروهی هیچ کسا داشته باشم، اینه که پیسه بتیم دردم میکنم، بلی از خورا ایچی حال روز هستو، شما پرسان کنم اینجا که من این فهمه رو حلال کردم.
یعنی مدیریت ریاست معارف مدیریت نتایج چور و چپاول است که فقط دزدی و چور سخوانه فقط دوکانداری امیر باور کنید که من 3000 افغانی با مدیر نتایج دارم تا کار ما شده. از شما خواهش من بستم که صدای مرد به مسئولین برسانید.
سرانوانی ما خجینهایی میرهد در سرانوانی ما رشوتخر است.
پلیسی جرگه خودش به ارتباط امیر فساد اخلاقی درگیر امی موضوع می باشد. همه اینها یک تعداد از اعضای اولشی جرگه که شامل فساد اخلاقی می باشند از این فساد دفاع می کنند.
خانم سلام علیکم. رادیو آزادی یکی از ولایت‌های دایکنده هستم. اسم امین هستم و نفرایی که مسئول می هستن و جنگ سالار هستن اونا در ولایت دایکنده در ولسوالی اشتلای و اونجا یک پوستگر زدن، بعد از مردم ها از اصلا میگیرن، اونا که مطرق دارن و اونا یک کارکون دولت میکستن، یک به مسئول هستن و ما برادی آزادی خواهیش داریم که را به گوشی مسئولان بیرسنون. او یکی از قماندان سالارو هست که همیشه 10 نفر 20 نفر در جایی با سلام میگرده این طرف و طرف وزیفه دارن، یه چی فقط هم از زور خود این طرف و طرف را مره و موترها پیسه میگره.
از اولا تغور شما را زمد دادیم، یک عرض داشتیم، میخواستیم که شما این عرض ما را به گوشی مقامای بالا برسانیم. در ولایت غور امنیت هیچ وجود نداره، در سایه 20 کیلومتری 17 کیلومتری ولایت نفرها از گروپ های مشخصی هستند که در دولت هم وظیفه دارند، گروه دوز داره، گروه کوچه‌آور داره. یک دو روز پیشتر در همین سایه خود ولایت یک نفر هم شهید شدند، مسافرین هر روز دزدی زدند و اما هیچ قماندانی امنیت در این رابطه هیچ اقدامی نکرده، تا هنوز هیچ کاری انجام نداده. سلام علیکم.
سلام آقای ظریف نظر، قاسم فولاد هستم، از ولایت پختیا شهر گردیز آمد دارم. در قبوردی به سال 3 تندر در حدود 20,000 نفر زندگی میکنه و شفای اجرایی وظیفه میکنه. از اینکه ولایت گرد خود پختیا و شهر گردیز بسیار سرد است، شما باور بکنید که سپورت سوال بسیار سخت تمام میشه، کل گیر سرما خورده. هر سال یه واده مکتوب از وزارت محترم دفاع ملی میامد از این که هوا بسیار سرما شده، شما سپورت سوبانه رو بند کنید. امو مکتوب صافیه شرخ چیزه، شما باور بکنید که روز 10 نفر با شفاخانی که سرسته از سرما خورده دینگه مراجعه میکنه. امید است که صدای ما را با مسئولین وزارت دفاع ملی برسانید، یا مسئولین وزارت دفاع ملی اگر صدای ما را میشنوید لطفا هر چی زودتر اقدام بکنید. جان 20,000 نفر در خطر، سرما بسیار زیاد شد و سپورت صبحانه به هوا بسیار بیحد و اندازه سرد شد.
سردار شاهی هستم از ولایت دایکنډي ولسوالی خدیر قریه کونجه. فعلاً در اردوی ملی در ولایت قندهار مربوطی لوای 3 کندگ 6 در ولسوالی میوان وظیفه اجرا میکنم. تعداد 9 بود میشه در وظیفه هستم و هر بار که مسئولین میآید، حتی رئیس ارکان قوی اردو آمدم خدمتشون رفتم عرض کردم که من 9 بود میشه، برای ما رخصت داده نمیشه، برای ما خود برای قماندانتان گپ میزنیم، اما برای قماندان که گپ میزنیم قماندان میگه 6 ماه بعد برایتان اجازه داده میشه. آیا در یک حکومت 2 قانون حاکم است؟ که دارم میره خانه خود 2 ماه 3 ماه میمانم ماششان هم خلاص های بواسطه از خبر از پس برید نمیگیره، کسی پرسانش نمی کند.
بچن از آنجا بریم اردوی ملی خود اردوی زبان جاتل خنده ها رسیم سواب میکنیم. ما مشکلات بسیار به اردوی ملی هست، هیچی نیست دیگه. به هر حساب مشکلات یک قماندان یا دفتر که یک مشکلات ضابط یا سرباز به نظر نمیگیره که با خانه چی مشکلات داره چی مشکلات نداره. فقط همه به فکر جیب خود خواستن، همه به فکر جیب و همه خانه خواستن که ما خانه رو چی رقم پیسه رو بان کنیم، به چی داریم، به چی سلب کتیل بفروشیم یا البته رو بفروشیم یا شیر خوش بفروشیم.
فکر الله هستم پرواز کندک اول تولیدیم لوای اول قلی اردو جسد تانزه میوان. فعلا ما 2 سال میشه که در میلمن اجازه جای هستیم، در 2 سال برای ما بود داده نشده، بریشی داده نشده، اما تا بریش های همیتا کناکنه بود که توتا توتا را میکشیم و تمام از این سوال ما برسه که ما فعلا 2 سال میشه که 2 سال میشه، در 2 سال ما بود ندرسیم، بریشی ندرسیم، اما تا بریش های کناکنه و بود های توتا توتا را میکشیم.
لیوای اول خود 5 سال میشه که وفه اجره می نمایم. کسای که دروازانت یا قلوردی یا همه لیوا واسطه داره، مثال هر وقت که دلش خواد مثال رخصت رفته می توانه. کسای که واسطه نداده مثال 6 ماه بعد 7 ماه بعد بزرد از جنجال همه رخصت می رود. کسای که دروازانت یا قلوردی حیاتم یاید و در شکایت کدی باز با اعتذار از طرف قماندانایش او تعدید می شود.
یک تن از سترمنان نظمی و مکنده که 4 لوای 6 هستم.
لطفاً لطفاً از ما را و مقایم بالا برسد که ما بزیفه ما سماید سما و بیزید میشه اضافه ما دارد و نگدار منطقه ما یک میتر و دو میتر برخواه ما چی تا میتوانیم که این پولی گذینی بگیریم و اونجا بریدیم برای در با در خواب بسازیم خدا خانه ایش که ما خراب کنه.
سلام علیکم، ما یک نفر از پرسنل اردوی ملی هستیم. همین نفری که صدایش در اخبار پخش کرد، همین نفری که مال این که پخش کرد سر جنرال ظهیر عظیمی میگه که همین نفر ما تحقیق میکنیم که از اردوی ملی باش نباشه. این خودش از اردوی ملی بود. همون نفری که سه نفر در رادیو میگه که دو نفر لباس سفید، یک نفر لباس خواب قهوه ایران دسته و نمون نفر قهوه ایران نامش از عبدالله ستوله سقیله بود. از او یک قماندانی داشتیم بلا میلیم شا قادری خواهور تبدیل کرد در نرهی و نمون نفر در رای غازی آباد گرفته شد، طالبان شهیدش کرد. حالا شب ما در اخبار شنیدیم که جنرال ظهیر عظیمی میگه که ما را تحقیق کنه، میره تحقیق بلا بکنید و سلام علیکم صدای ما را پخش کنید. اگر پخش نکنید واقعا در این بار دنیا میشین. ما و اینمی صدای ما را باید پخش کنید.
بله سلام علیکم، ما اسدالله هستم از ولایت پروان، ولسوالی سرخ و پارسا، دره سبز لورنج. فعلا از ولایت لوگر، ولسوالی محمد آقا، در اردوی ملی افغانستان ایفای وظیفه می نمایم. در اینجا به ما البسه زمستانی نمی رسه. ما دریشی درست حسابی نداریم. ما در سر چبلک میریم وظیفه اجرا میکنیم. قماندان صاحب کندک و قماندان صاحب کندک البسه زمستانی می آید. تمام چیز می آید. کلن می برد به کابل انتقال می تن می فروشش. همین صدای ما را در گوش مقامات بالا برسانیم.
سلام تمام کارکنان رادیو آزادی. یک تیم سربازای اردوی ملی تن لوای دی قلوردی ده صد یک تیم ظفر. یک تیم سربازای اردوی ملی تن بهار یزی تمام برادرای ما را تاسبون میگیره و عفو و امیه کشن با چاقو با کار سرشان حلال میکنه. باید که دولت ایمان فعلا که طالب هم میگیرم مثل یمی طالب باید قتل کنن مقصد ما را میکشه و چرا دولت ایمان میگیره و رای ها اعلام میکنه ریا میکنه پل میگیرن ریا میکنه. السلام علیکم خدا حافظ.
که سربازای اردوی ملی هستم از بینات فراغ سما شدم. ما طالب دستگیر میکنیم، برادرها ما به سنگرها میکشن، ما یا دستگیر میکنیم میبرن به کلانا قماندانهای کندک ریشارکانا یا آزادشان میکنن.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، من نجلا حمیدی از ولایت سرا لسوالی غلکا فریه پشتکوی او رسید. سربازای اردوی ملی امنیت ملی ما این طلبها هوا کرده. وقتی که یک مسلح یک سافت رو اردوی ملی یا امنیت ملی میگیرند چرا ای را یلی میده؟ وقتی که ای را میگیره پس یلی میکنه کار معلم دار است که پس می رخه طالبا بسیاری از این ذهنی تیره تمام در هر دی که شما بیایید برادر سه کنی خود شما که به هر دی 20-25 سرباز زینی جمعیت می دیم و فقط لگسیده خفی دل نمانه سایه شب در آمد از کانه خود بیرونش خفی دل نمانه که از اون دی خبده شد. این چی دولت ها این چی امنیت هست ما بگیم ما پیشکی برید بگایی و کی بگایی روز قیامت چی جواب مده که ناری علم داری جوان ها رو تمام نتبا کرده. از شما خواهش میکنه آقای ظریف نجات سرای مردم مسئولین بالا برسانه که اینها رو غیر نکنه. خیلی اینا مردم آزار میده، باعث آزار حضیت مردم میشه، امنیت مردم خراب میکنه. تمام را بیای ببین شما مین است تمام جوان ها ما تکه تکه میشه خیمه اینا جوان ما چکار کنیم به کی بکنیم؟ اینا به قتل جوان ها به قتل مردم اینا یلا نکنه از اینا.
بدون تبصره.
سلام علیکم، خیرالدین هستم از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ. شکایت دارم از کمیسیون مستقل انتخابات که برای اطراف ولسوالی شهر بزرگ به طور قطع پار توزیع نشده. آیا کمیسیون مستقل انتخابات این گپ را بررسی میکند یا خیر؟ و سلام.
یکی از شخصیت های دریشتی پایید ولایت سمنگان هستیم. رابطه با انتخابات گفتیم انتخابات به چی رای بیتیم؟ نمی گفتیم شورا ولایتی ما با مراتب رای دادیم. اینا غضب خود ماندن، خود جور نمیتونن، بسر مردم غضب با جوری میتونن، مردم را به بندی میتونن، چیزش را به زور میگنن. یک خدمت میکنن، یک سرک داریم، یک کلمیت داریم. چرا رای بکنیم همیتون مردم های دوز و خطای تاریخ و بندبار را با خود جور کنیم و را نفع و منفعه بشن نگذاره. سلام علیکم و رحمت الله.
آقای ظریف نظر، مثل اینکه شما مجاهدین هستیم که از نشر دربارهای مجاهدین از نامه‌شون نشر شده خوشتون نمیاد. من بسیار رادیوهای خارجی گوش میکنم، پیغام های مردم همونطوری که مردم پیام میدن همونو پخش میکنن، قطع قطع نمیکنن پیغام مردم. یا بالاخره هنوز نمیفهمیم که پیام مردم چطور باید پخش شده. من این جنایت اینا رو دیدیم، جنایت این مجاهدین دیدیم، این جنایت رو که ما دیدیم شما ندیدیم. بگذار که این صدای ما رو مردم بشنون، بگذار که مردم بفهمند که جنایتکار کی هست، بگذار مردم بفهمند بشناسن که کی خیانت کرده، خیانتکار کی هست. چرا پنهان میکنن؟ چرا پنهان کاری میکنن؟ نکنن این کار رو که خدا قهر میکنه سرتان. بگذار این ظلم این رهبرای جهادی رو همه کی بشناسن، بفهمند، بشنون، بشناسن که اینا به خون مردم آشامیدن. من بودم دیدم جنایت این رهبرا رو. مجاهدین افغانستان جنایتکارهای بسیار بزرگ هستند، جنایت هایی که در طول تاریخ نشده بود اینا انجام دادن. بگذار مردم بشناسن اینا رو. آقای ظریف نظر،
سلام های گرم و نرم خود را خدمت شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می دارم. روزی گذشته نظریات عده‌ای از هموطنان خود را شنیدم که می گفتند اگر کسی به کاندیدان ریاست جمهوری رای دهند آن اشخاص و افراد دوزخی هستند. من تعجب کردم که این نظریات و دیدگاه ها را از کجا می گیرند و هدفشان چیست، در صورتی که ما دولت مردان دلیر و با شهامتی داریم که جهان اسلام به نامشان فخر کردند و می کنند. و ما افغان ها یک عادتی بسیار بدی داریم که نه زنده خود داریم و نه مرده بعد. یعنی زمانی که رهبران ما زنده هستند، دولت مردان ما زنده هستند، اصلا به آنها ارزش قائل نیستیم. وقتی که درندگان خونخوار آنها را به بهانه های گوناگون و مختلف ترور می کنند و آنها را به شهادت می رسانند، همه ما داد و فریاد می زنیم و شخصیت های علمی و فرهنگی داریم که فعلا آنها خدا کاندید ریاست جمهوری نموده اند. و ما ایان به این می مانم که هر کس امروز مفتی جو شده، زمانی که به شماره تلفون را دایر کرد، هر چیزی که از دهانش و از شکمش برآمد و او را فتوا میدهد که این کسانی که رای میدهند آنها دوزخی هستند. این فتوا دارند که بر رای دادن اگر ما مستحق به اصلاح دوزخ شویم، این که ما افغانستان خود را آباد بسازیم و یک رئیس جمهوری به اصلاح مقتدر و با اقتدار و با علم و با فرهنگ را با احساس کنیم، او افغانستان ما را آباد بسازه، بجای از این که از کشورهای حربی برای ما و شما یک ظالم و یک جاویر ده غربی ها مسلط سازند، بهتر است که ما به دست خودمان رای دهیم و آنها افغانهای خود را کامیاب بسازیم. از این خود افغانستان عالم باشد، مجاهد باشد و او در افغانستان ریاست جمهوری را به پیش ببرد.
بدون تبصره.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قربندی است. برادر عزیز، نظر ما در انتخابات این است و تمام 27 نفر کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان احترام قائل هستم. به طرف تکش انگوش که انتخاب نمیکسم، به خاطر که اگر یک قردی اموطن افغانستان خودم بد میگم، خودم کجا خوب میبانم. ما هم از این مردم هستم، ما به خود اجازه نمیتونم کسی را محکوم کنم و کسی را بد بگویم. احترام به 27 نفرش قائل هستم، اما کسی انتخاب شود که در بین مردم باشد و در بین مردم زندگی کنه و از آل مردم با خبر باشد و در اجتماعات مردم سهم داشته باشد، هر کسی که همچنان در بین مردم حرکت بتانه، در بین مردم گشت و گذار بتانه، آزادانه، پس بهتر است که رای به هم بود داده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042-21-12-41-38. تکرار می نمایم 0042-021-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.